بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ایران، دولت خواهان کاهش سن رای دهندگان شد. محسن رضایی در انتخابات ریاست جمهوری ایران شرکت می کند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا می گوید جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی الزامی است.
صدای پارسا شمس رو شنیدید، همکارم که مسئولیت شکار خبرها رو به عهده داره. ساعت 7 بامداد شد، نوبت رسید به نخستین مجله بامدادی رادیو فردا. سلام میکنم به تک تک شما دوستان و همراهان همیشگی. جان خاکسات هستم همراه با مانیا منصور و پارسا شمس، نیم ساعت با شما، با خبر، با گزارش، با گفتگو و مطالب دیگری که برای شما تدارک دیدیم. امیدواریم در این آخرین روز هفته، پنجشنبه سوم اردیبهشت ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 23 روز از ماه آوریل سال 2009 میلادی با رادیو فردا بمانید. روز پنجشنبه است، یک روز مانده به روز جمعه، روز تعطیل و استراحت. در هر نقطه از ایران، از کرانه های زیبای خزر تا سواحل خلیج همیشه فارس، اگر صدای ما را میشنوید با دلی گرم و پر امید همچنان با ما بمانید. پیش از هر چیز خلاصه مهمترین خبرها را میشنویم، همونطور که در آغاز برنامه گفتم، از همکارم پارسا شمس. پارسا، بامداد خوش.
بامداد شما هم خوش.
مثل این که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ایران، دولت خواسته که سن رای دهندگان رو کاهش بده، درسته؟
درسته، دقیقا همینطوره. در حالی که کمتر از 50 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری ایران رو میگذرونیم، دولت محمود احمدی نژاد لایحه کاهش سن واجدان رای از 18 سال به 15 سال رو با قید دو فوریه تصویب کرد و قرار است این لایحه برای تصویب نهایی به مجلس ارائه شود. دولت محمود احمدی نژاد در حالی لایحه کاهش سن را تصویب کرده که نمایندگان مجلس هفتم در سال 85 با تصویب طرحی سن رای دهندگان را از 15 سال به 18 سال تمام افزایش داده بودند. محافظه‌کاران پیشتر می‌گفتند آراء اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری سال 76 احساسی بوده و به همین دلیل در مجلس هفتم که در اختیار محافظه‌کاران بود، سن واجدان شرایط رای افزایش یافت. اکنون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر و این بار دولت نهم پیشنهاد کرده تا سن واجدان شرایط رای به 15 سال کاهش یابد.
باز هم خبری در رابطه با انتخابات. آقای محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران، هم خودش رو مثل این که نامزد کرده برای این انتخابات.
تا اینجا تنها کاندیدایی که از دوره قبلی انتخابات رئیس جمهوری باز برگشته آقای رضایی بوده و همزمان با ادامه اختلاف اصولگرایان درباره انتخاب کاندیدای واحد در انتخابات ریاست جمهوری، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نامزد این انتخابات شده. محسن رضایی گفته به دلیل آنکه محمد باقر قالیباف، علی لاریجانی و علی اکبر ولایتی مایل به نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری نبودند، او خود را نامزد کرده است. آقای رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و از اعضای نزدیک به اصولگرایان است که در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 نیز به عنوان نامزد وارد صحنه شد، ولی چند روز مانده به برگزاری انتخابات بدون توضیح روشنی انصراف داد.
بازم پارسا، خانم هیلاری کلینتون تاکید کرده که آمریکا از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری خواهد کرد.
بله، خانم کلینتون در برابر کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا حضور داشته و صحبت زیادی کرده که یکیش در مورد ایران بود. خانم کلینتون دیروز چهارشنبه اعلام کرد جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای برای ایالات متحده الزامی است. وزیر خارجه آمریکا گفته موضوع فعالیت‌های اتمی ایران در صدر برنامه‌های دولت آمریکا قرار دارد و همچنین اضافه کرده اگر مذاکرات به توقف فعالیت‌های هسته‌ای ایران نینجامد، باید بر شدت تحریم علیه جمهوری اسلامی افزوده شود.
البته آخرین خبر هم افشین قطبیه که به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران منصوب شده، که در ادامه همین برنامه همکارمون حبیب روشنزاده بیشتر در این زمینه توضیح خواهد داد. اگر خبر تازه‌ای بود پارسا، تو استودیو منتظر تیم، یادت نره، میتونی هر موقع که دلت خواست بیای.
چشمت من.
و در مجله بامدادی رادیو فردا، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از دو همتای پاکستانی و افغانی خود دعوت کرد به واشنگتن بیایند تا راه حلی فوری برای استقرار ثبات و امنیت در این دو کشور پیدا شود. گزارشی در این زمینه میشنوید. صادق زیبا کلام استاد دانشگاه در تهران به رادیو فردا میگوید اگر رکسانا صابری جاسوس است، من هم باید در همان دادگاه به اتهام جاسوسی محاکمه شوم. گفتگو با صادق زیبا کلام. عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری به رادیو فردا میگوید به او اجازه ندادند با موکلش رکسانا صابری دیدار کند تا وکالتنامه را تنظیم کند. صدای این وکیل دادگستری را هم خواهید شنید. بابا بمانید تا گفتار اقتصادی فریدون خاوند و همینطور گزارش ورزشی حبیب روشنزاده و بالاخره روزنامه‌های امروز ایران را هم برای شما ورق می‌زنیم. مطالب بیشتری هم داریم. با رادیو فردا بمانید. در پی بالا گرفتن بحران ناشی از عملیات ستیزه جویان تندرو اسلامی در مناطق مرزی پاکستان با افغانستان در واشنگتن اعلام شد، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از آصف علی زرداری و حامد کرزی رهبران دو دولت اسلام آباد و کابل برای سفر به واشنگتن دعوت کرده است. در میان وزیر امور خارجه آمریکا خانم هیلاری کلینتون اعلام کرد یک گروه تروریست با آشوب طلبی موجودیت پاکستان و امنیت جهان را تهدید می‌کند. جزئیات بیشتر از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
پیشروی آشوب طلبان تندرو اسلامی در پاکستان از منطقه سوات در شمال خاوری آن کشور فراتر رفته و ناحیه بنر در نزدیکی‌های اسلام آباد را نیز در بر گرفته و اکنون این بخش از پاکستان به دیگ پرجوش بحران بدل شده است، بحرانی که افغانستان از اثرهای آن بر کنار نخواهد ماند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام وزارت خارجه آمریکا نوشته است که تحولات اخیر در پاکستان موجب نگرانی شدید واشنگتن شده و دولت باراک اوباما همکاری اسلام آباد و کابل برای مقابله با این بحران رو به گسترش را بسیار ضروری می‌داند. با توجه به این تحولات است که رئیس جمهور آمریکا از همتایان پاکستانی و افغان خود دعوت کرده است که برای گفتگو به واشنگتن بیایند. مقام‌های رسمی در پایتخت آمریکا اعلام کردند که برنامه سفر و گفتگوهای رؤسای سه دولت برای روزهای 16 و 17 اردیبهشت ماه تعیین شده و پرزیدنت اوباما پیش از نشست‌های مشترک به طور جداگانه با آصف علی زرداری و حامد کارزای گفتگو خواهد کرد. روزنامه انگلیسی زبان دون چاپ پاکستان از قول خبرنگار خود گزارش داده که ستیزجویان طالبان از روز سه‌شنبه بر منطقه بنر حاکم شده اند، سازمان‌های دولتی را مورد یورش قرار داده اند، مغازه‌های تلویزیون فروشی را تخریب و تعطیل کرده اند و جوانان را به پیوستن به نیروهای طالبان فراخوانده اند. صوفی محمد رهبر حرکت نفاذ شریعت محمدی که دامادش فرمانده طالبان پاکستان است در برابر تلویزیون محلی اعلام داشته که دموکراسی و سیستم قضایی پاکستان غیر اسلامی است و باید قوانین شرعی در این کشور جاری شود. در بازتاب خطرهای ناشی از بحران رو به گسترش در پاکستان، هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه در برابر کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت:
We cannot underscore the seriousness of the existential threat posed to the state of Pakistan by the continuing advances
ما نمی‌توانیم جدی بودن خطرهایی که موجودیت پاکستان را با پیشروی مداوم یک گروه تروریستی و دیگر آشوب طلبان تهدید می‌کند نادیده بگیریم. خانم کلینتون گفت این تروریست‌ها که اکنون چند ساعتی بیش با اسلام آباد فاصله ندارند برانند تا دولت پاکستان را سرنگون کنند، دولتی که به سلاح هسته‌ای مسلح است.
I think poses a mortal threat to the security and safety of our country and the world.
وزیر امور خارجه آمریکا افسود که به باور وی خطر مرگبار تروریست‌ها امنیت و ایمنی آمریکا و جهان را تهدید می‌کند. به گزارش خبرگزاری ها با حضور افراد مسلح طالبان در تمامی سطح شهر، برخی از ساکنان بنر در نزدیکی اسلام آباد به پایتخت کوچ کردند. در چنین شرایطی در یاسالار مک مولن، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، روز چهارشنبه از یک پادگان نظامی در استان وردک در افغانستان دیدن کرد. وردک در نزدیکی کابل پارسال شاهد افزایش عملیات تروریستی طالبان بود. علاوه بر منطقه وردک، توجه نیروهای آمریکا بر مناطق مرزی افغانستان با پاکستان نیز متمرکز است. مناطقی که گذرگاه نفوذ ستیزجویان طالبان از شمال خاوری پاکستان به افغانستان است.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
صادق زیبا کلام می‌گوید در نامه این به رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی نوشته است اگر رکسانا صابری واقعاً جاسوس باشد، بنده هم در همان دادگاه و به عنوان شریک جرم میبایستی محاکمه شود. همکارم امیر زمانی فرد در گفتگویی با صادق زیبا کلام از او درباره نامش به آیت الله هاشمی شاهرودی پرسیده است. صادق زیبا کلام:
من ابتدا این مسئله رو به خدمتشون مطرح کردم جسارتاً که این اتهام جاسوسی، همکاری با بیگانگان، به راه انداختن انقلاب مخملی، براندازی کردن، براندازی خاموش کردن، براندازی پنهان کردن، یعنی خیلی راحت در ایران به نظر رسید که افراد متهم شدن به چنین اتهاماتی. بعد هم معلوم میشه که مثلا خیلی چیز جدی نبوده. مثلا کیس خانم مرحوم زهرا کاظمی رو من مطرح کردم که چقدر درد و سر واقعا برای جمهوری اسلامی ایران به بار آورد. کیس آقای حسین موسویان بود که خیلی جدی متهم شده بودن به این که بحث هسته‌ایشون جاسوسی میکردن. باز چندی پیش ما مورد خانم حاله اسفندیاری، آقای رامین جهانبگلو و چند نفر دیگه رو داشتیم که متهم شده بودن که اینها میخواهند در ایران انقلاب مخملی به راه بیاندازند و با کمک سازمانهای اطلاعاتی آمریکا. چرا اینقدر راحت این اتهامات وارد میشه و بعد هم معلوم میشه که خب مثلا خیلی چیز اساسی نبوده خانم حاله اسفندیاری و آقای جهانبگلو اینا بعد از اینکه اومدن تو تلویزیون حتی اعتراف کردن به اینکه بله ما میخواستیم این کارا رو بکنیم چون از اساس اونچه که میگفتن وجود نداشته. خب بعد از مدتی آروم و بی سر صدا از این آزاد شدن و بعد هم رفتن برگشتن خارج.
چه دلیلی هستش پشت مطرح شدن چنین اتهاماتی علیه افرادی مثل خانم صابری؟
والا همون دلایلی که مثلا پشت آقای موسویان بود که ایشون جاسوسی کردن یا در اون پرونده خانم حاله اسفندیاری بود. نمیدونم، من فکر کنم یه قوه قضاییه یک مقداری صحیح‌تر، اصولی‌تر عمل می‌کرد، شاید به این راحتی واقعا این اتهامات به این افراد وارد نمی‌شد. عرض کردم من همه عمرم با همه وجود، با بند وجودم از فرضیه‌های توطئه و توهم توطئه و فرضیه‌های دایجان ناپلئونی فرار می‌کنم. فکر می‌کنم بزرگترین مصیبت ما ایرانی‌ها گرفتار شدن در اینها هستش. اما بعضی وقتا آدم واقعا دیگه کم میاره. مثلا درست در همون مقطع که صحبت هنوز تنین پیام نوروزی آقای اوباما تنین انداز هستش در ایران و شاخ زیتونی که ایشون به دستش گرفته آمده به سمت ایران، این بحث مطرح میشه که مثلا خانم رکسانا صابری جاسوسی کردن و به 8 سال محکومیت. یعنی نمیدونم بهتر از این واقعا نمیشد شاخ زیتون اوباما رو پرپر کرد و به باد داد. ولی آدم هر چی فکر میکنه که آخه خانم رکسانا صابری چجوری میتونسته جاسوس بوده باشه، نمیدونم، عقلم به جای راه نمیده.
عبدالله سلطانی، ببخشید، عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری روز چهارشنبه با فرستادن نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضایی ایران جلوگیری ماموران بند امنیتی از تنظیم وکالتنامه با وجود ممنوع ملاقات نبودن رکسانا صابری را نوعی رفتار خودسرانه در مقابل مقامات قضایی و تضییع حق قانونی موکل خود دانست. علی رضا کرمانی از رادیو فردا گفتگوی دارد با عبدالفتاح سلطانی.
هنوز ما فرصت مطالعه پرونده رو پیدا نکردیم، اما اون چی که از قول پدرش من شنیدم
18 روز اولی بوده که دستگیر شده، یه بار وادارش کردم، زنگ زده گفته مثلا من نمیدونم به تام این که همراه مشروب دستگیر کردن، دوباره در چند روز بعدش دوباره وادارش کردن زنگ بزنن که کارت خبرنگاری من نداشتم گرفتنم. نهایتاً بحث جاسوسی مطرح میشه.
آقای سلطانی، دفاع شما در برابر اتهام جاسوسی که به موکلتون وارد شده چی هست؟
ما این سوال مطرح میکنیم، میگیم با توجه به اصل 168 قانون اساسی که در اونجا تصریح شده متهمین سیاسی باید با حضور هیئت منصفه به طور علنی در محاکم عمومی دادگستری مورد محاکمه قرار بگیرن. چرا محاکمه ایشون رو پشت درهای بسته انجام دادن؟ چرا با حضور خبرنگاران به طور علنی محاکمشون نکردن؟ این یک. سوال دوم اینه که چرا اجازه نمیدن که ما بریم ایشون رو ملاقات کنیم و تنظیم وکالت کنیم، پرونده رو بخونیم، در مرحله تعیین نظر لااقل به طور علنی محاکمش کنن. سوال بعدی اینه که ایشون رو با اینکه 8 سال محکوم کردن تو مرحله بدوی، چرا هنوز در زندان به سر میبره و حداقل مثل سایر متهمین با قرار وثیقه یا قرار کفالت آزادش نمیکنن؟
فتاح سلطانی با علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگو میکرد.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they fund
Alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
دوستان عزیز، خیلی از شنونده های ما از دریافت صدای رادیو فردا روی موج متوسط 1575 کیلوهرتز گله و شکایت دارن و حتی یک شنونده در ایمیلی به ما نوشته هرچی دنبال طول موج رادیو فردا روی سایتتون میگردم چیزی پیدا نمی کنم. الان سایت جلوی چشم من بازه. دوستان عزیز، برای طول موجهای ما، دریافت طول موجهای رادیو فردا و خصوصا ماهواره، پخش ماهواره، به سمت راست صفحه بیایید، امواج ماهواره، امواج و ماهواره نوشته شده، کلیک کنید روش، بعد سمت راست اون صفحه که باز میشه طول موجها و کنارش ماهواره ها نوشته شده. امیدواریم که بتونید استفاده کنید و صدای ما رو بهتر بشنوید. در اینجا میریم به سراغ فریدون خاون. به اتکار یکی از رسانه های بامداد امروز تهران، نمایندگان بخش خصوصی ایران پرسش های اقتصادی خود رو با نامزدهای انتخاباتی آتی ریاست جمهوری در میان گذاشتند. نگاهی به این پرسش ها در گفتار اقتصادی فریدون خاون.
اقتصاد روز.
ایران در زمره آن دست از کشورهای جهان است که بدون حضور احزاب سیاسی صاحب برنامه به پیشواز انتخابات می روند و تشکلها و شخصیتهای مدعی قدرت را بدون آنکه بر سر شماری از مسائل بنیادی از مرزبندی مشخصی برخوردار باشند رو در روی هم قرار می‌دهند. در جریان پیکارهای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی که طی 3 دهه گذشته در ایران برگزار شده، برنامه اقتصادی نامزدها همواره در حاله ای از ابهام بوده و اغلب از مرز شعارهای کلی فراتر نرفته است. آیا نقش اقتصاد در انتخابات آتی ریاست جمهوری اسلامی پر رنگ‌تر خواهد بود؟ به ابتکار دنیای اقتصاد، روزنامه بامداد تهران، نمایندگان بخش خصوصی ایران پرسش‌های مشخصی را با مدعیان احراز مقام ریاست آتی دستگاه اجرایی ایران در میان گذاشتند. از جمله درباره جایگاه نفت در اقتصاد، بودجه، حجم دولت، خصوصی سازی، سرمایه‌گذاری خارجی و روابط بین‌المللی کشور. این پرسش‌ها در شماره بامداد امروز دنیای اقتصاد انتشار یافته است. نمایندگان بخش خصوصی از نامزدها می‌خواهند اعضای تیم اقتصادی خود را به مردم معرفی کنند. از دیدگاه واقعیشان نسبت به بخش خصوصی، سرمایه و سرمایه‌گذار سخن بگویند. به صراحت اعلام کنند آیا به اقتصاد رقابتی اعتقاد دارند یا نه. یکی از پرسش‌های مطرح شده به چگونگی تعامل ایران با اقتصاد جهانی مربوط می‌شود. پدرام سلطانی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، از نامزدهای ریاست جمهوری میپرسد که برای رفع تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی چه برنامه‌ای دارند. به حال تردیدی نیست که رئیس دولت دهم هر که باشد با چالش‌های بسیار مهم روبرو خواهد شد، از جمله محروم بودن کشور از یک برنامه منسجم اقتصادی طی یک دوران طولانی، تنگناهای بزرگ بودجه 1388، سقوط درآمدهای نفتی، پیامدهای ناشی از بحران مالی بین‌المللی و تنش‌های بزرگ در روابط جمهوری اسلامی با مهمترین قدرت‌های اقتصادی جهان.
گفتار اقتصادی فریدون خاوند بود. بررسی مطبوعات، روزنامه ها رو ورق می‌زنیم. خب روزنامه های امروز رو بیتا نشسته، بیتا که نه، مانیا منصور به دقت خونده و حالا میریم ببینیم که این روزنامه ها چی نوشتن. مانیا، روزنامه آفتاب یزد در سرمقاله خودش اظهارات متعدد محمود احمدی نژاد در رابطه برقراری آزادی کامل در کشور رو به شدت مورد انتقاد قرار داده. درسته
و نوشته رئیس دولت نهم هرگاه در محافل بین المللی حاضر می شود بر این نکته تاکید می کند که آزادی کامل در ایران برقرار است. این روزنامه در ادامه با ذکر مثال هایی درباره برکناری مدیران و وزرای منتقد در بدنه کابینه و همچنین محدودیت های اخیر در کشور نوشته مخالفت دولتی ها با برگزاری مراسم سالگرد در گذشته دو تن از عناصر خدوم سالهای اول انقلاب و گسترش حوزه فیلترینگ سایت های سیاسی دو نمونه است که تنها در هفته های اخیر به وقوع پیوسته است.
مثل این که روزنامه رسالت از تأمین نصف بودجه عمومی کشور از محل مالیات‌های پرداختی مردم خبر داده.
و از قول رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نوشته سعی خواهیم کرد امسال 50% بودجه عمومی کشور را از مالیات تامین کنیم. به نوشته این روزنامه علی اکبر عرب مازار با اشاره به اینکه چنین امری با توجه به اعلام سال الگوی اصلاح مصرف از سوی رهبری در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است، از پررنگ‌تر شدن نقش دادستانی انتظامی امور مالیاتی برای اخذ مالیات در کشور خبر داده.
با بد اخلاقی های انتخاباتی برخورد میکنیم. این رو در روزنامه ای که هم به نقل از وزیر اطلاعات نوشتن.
بله و از قول وی نوشته مطبوعات و خبرگزاری ها از هر گونه فعالیتی در جهت تخریب چهره نامزدهای انتخاباتی خودداری کنند. به گزارش این روزنامه غلام حسین محسنی اجرایی گفته البته همه باید اخلاق انتخاباتی را رعایت کنند، اما اگر بد اخلاقی دیده شود و در پی تذکری که داده می شود این بد اخلاقی ها رفع نشود، آنچه مربوط به وزارت اطلاعات است پیگیری و برخورد می شود.
و روزنامه سرمایه با انتشار آمار وزارت اقتصاد درباره درآمد 212 میلیارد دلاری ایران از فروش نفت و گاز طی 4 سال گذشته خبر داده.
این روزنامه در گزارش خود نوشته در حالی که وزارت اقتصاد طی گزارش میزان درآمدهای نفتی کشور رو 212 میلیارد دلار اعلام کرده که نماگرهای بانک مرکزی نشان می‌دهند مجموع درآمد حاصل از صدور نفت و گاز طی 4 سال اول برنامه 4م توسعه تا آذر ماه سال 87 بالغ بر 269.2% میلیارد دلار بوده است.
این صدای رادیو فرداست که می شنوید.
مانیا نوبتی هم باشه، می رسیم به حبیب روشنزاده. همکارم حبیب روشنزاده آماده است تا مهمترین خبرهای ورزشی رو بله به آگاهی ما برسونه که افشین قطبی هم یکی از این خبرهاست.
بله افشین قطبی.
دنیای ورزش.
هنوز ما فرصت مطالعه فرنده رو پیدا نکردیم، اما اون چی که از قول پدرش من شنیدم 18 روز اولی بوده که دستگیر شده. یه بار وادارش کردم زنگ زده گفته مثلا من نمیدونم به تام این که همراه مشروب دستگیر کردن.
یه اشکال فنی روی داده و به جای صدای حبیب روشنزاده یکی از گزارش‌های خبری ما پخش میشد. حالا بریم به سراغ مانیا منصور. مانیا منصور گزارشی تهیه کرده در باره بهمن قبادی. بعد از اون که روز سه‌شنبه انتشار نامی از جانب بهمن قبادی، فیلمساز تحسین شده ایرانی در حمایت از رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی، از جانب رسانه‌های بین‌المللی جنجال آفرین شد، خبرگزاری رسمی ایسنا روز پنجشنبه خبر از حضور آخرین فیلم آقای قبادی در یکی از معتبرترین فستیوال‌های فیلم جهان یعنی فستیوال کن، آن هم در بخش اصلی خبر داد. مانیا منصور و جزئیات بیشتر در همین زمینه.
به گزارش و خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، فیلم کسی از گربه‌های ایرانی خبر نداره آخرین ساخته بهمن قبادی، فیلمساز مطرح ایرانی، در بخش رسمی فستیوال کن که از 13 می 23 اردیبهشت ماه تا 24 می 3 خرداد در شهر کن در جنوب فرانسه برگزار می شود شرکت خواهد داشت. بهمن قبادی فیلمساز ایرانی که تاکنون توانسته است با فیلم‌های خود جوایز سینمایی بسیاری را از جشنواره‌های اروپایی و آسیایی تصاحب کند، در روزهای اخیر با نامه جنجال برانگیز خود در مورد رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی که به اتهام جاسوسی به 8 زندان محکوم شده است، خبرساز بوده. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، بهمن قبادی طی نامه خود را نامزد رکسانا صابری معرفی کرده و او را بیگناه دانسته است. به نوشته ایسنا، فیلم کسی از گربه‌های ایرانی خبر نداره بعد از سالها که فیلمی از ایران در بخش اصلی و رقابتی فستیوال معتبر کن حضور نداشته، در این بخش پذیرفته شده و این خبر به زودی در سایت رسمی فستیوال کن منتشر خواهد شد. در شناسنامه این فیلم که حامد بهداد، نگار شقاقی و اشکان کوشانفر از بازیگران آن هستند، از بهمن قبادی، حسین آبکنار نویسنده معروف ایرانی و رکسانا صابری به عنوان نویسندگان فیلمنامه نام برده شده است. فیلم چه کسی از گربه‌های ایرانی خبر داره داستان دختر و پسر جوانی است که بعد از آزادی از زندان در صدد تشکیل یک گروه موسیقی برمی‌آیند و اعضای گروه را از دل گروه‌های موسیقی زیرزمینی تهران می‌یابند. آنها برای رفتن به یک فستیوال موزیک در اروپا به پول و پاسپورت نیاز دارند و قرار می‌شود با پاسپورت جعلی به اروپا بروند. بهمن قبادی که پیش از این فیلم‌های مطرحشون زمانی برای مستی اسب‌ها، آوازهای سرزمین مادریم، لاک‌پشت‌ها هم پرواز می‌کنند و نیوه مانگ را ساخته است، متولد شهر مرزی بانه در کردستان است و در فیلم‌های خود به مشکلات و مسائل مناطق کردنشین ایران و عراق می‌پردازد.
به سلامتی کجا داریم؟
شلوار مخواهیم بریم کردستان عراق.
بله؟
فیلم چه کسی از گربه های ایرانی خبر داره اولین فیلم سینمایی بلند اوست که در فضای شهری غیر کردنشین چون تهران می گذارد. به نوشته آسوشیتد پرس، رضا صابری، پدر خبرنگار 31 ساله ایرانی آمریکایی که همکنون در زندان به سر می‌برد و همچنین برادر او، نامزدی بهمن قبادی با رکسانا را تکذیب کردند. به نوشته ایسنا، فیلم کسی از گربه‌های ایرانی خبر نداره محصول مش فیلم است و با هزینه بسیار کمی ساخته شده است. فستیوال بین‌المللی فیلم کن از معتبرترین فستیوال‌های سینمایی جهان است.
گزارش مانیا منصور رو میشنیدیم در باره بهمن قبادی و فیلم تازه او که در جشنواره کن ارائه خواهد شد. مشکلات فنی اجازه نداد که گزارش ورزشی همکارم حبیب روشنزاده رو پخش کنیم در مجله صبحگاهی رادیو فردا که ساعت 8 آغاز شد. آغاز خواهد شد. این گزارش رو به طور کامل خواهید شنید. ولی در اینجا این خبر رو من براتون میخونم. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه اعلام کرد افشین قطبی به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران انتخاب شده است. افشین قطبی سرمربی پیشین تیم پرسپولیس پس از استعفای محمد مایلی کهن، جانشین 15 علی دایی برای 3 باقی مانده ایران با تیم‌های ملی کره شمالی در پیونگ، امارات در تهران و کره جنوبی در سول انتخاب شد. به پایان مجله بامدادی رسیدیم.
ساعت 8 بامداد باز هم کنار شما خواهیم بود با